نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. شروع کرد بعد از آن که مشخص فرمود مقام سابقون همون مقام مقربون است و مقربون به معنای مطلق کلمه، بعد شروع کرد که بگه که عده کمی از این امت جزء سابقون هستند و عده زیادی از این امت جزء اصحاب یمین هستند. چون هر دینی یه مقام فنای در اون دین داره، یعنی دیندارانی که به مقام فنای در اسلام رسیدن غیر اونایند که تابع فانیان واقعیان. قلب امیرالمومنین علیه السلام همون قرآن است، هم به ادله مختصری که بحث شد هم بعد بحث میشه. منظور ما حالا این نی. خب مقربون به مقام الهی در مقام قرآن، غیر مقربون به مقام الهی در مقام انجیل. قلب حضرت یحیی علیه السلام انجیل است، قلب حضرت هارون علیه السلام تورات است. یعنی واقعا این قلب این پیامبر خدا علیه السلام عین تورات است. درسته که آورنده تورات وجود مقدس حضرت موسی علیه السلامه، ولی سابقون در مکتب موسی علیه السلام فنای در مکتب موسی، عین اون مکتبه. نه این که مثل من و شما که مطلع از مکتب بشیم، نه اصلا بودشون مکتبه. این معرفت رو بابش رو باز بکنید توی روحتون، این نوع نگاه رو. آروم آروم دلایل، شواهد، حواشی هی میاد کمک میکنه، مطلب حل میشه. اصلا مگه دیدن روش قرآن و اهل البیت این جوریه دیگه که یه موضوع را طرح میکنه، بعد خود قلب شما اولین وسیله است که پیدا میکنه حقیقت این رو. بحث بر سر این بود که خب حالا هر دینی سابقون خودشو داره. حالا صدها دین داشتیم در قبل، هر دینی یه عدهشون سابقون اون دین بودن. دین اسلام هم سابقون خودشو داره. دین اسلام سابقونش چقدر است؟ عده کمی از مسلمانها مقام قرب محض و مقام سابقون اسلام هست. فرمود که این یه مقام است. یه عده در این دین هستن قلبشون عین قرآن است. تو همین سوره واقعا میرسیم لا یمسه الا المطهرون. اون قرآن را کی با مقام اصلیش ارتباط پیدا میکنه؟ فقط مطهرون. که مطهرون هم سوره احزاب فرمود کیان؟ فقط اهل البیت. اون بحثش مال بعد. خب حالا صد تا دین داشتیم، هر دینی یه عده کمشون سابقونشونن. در روایت داریم که حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودند جانشینان من به تعداد نقبای بنی اسرائیل 12 تا. یعنی پس معلومه در دین بنی اسرائیل هم 12 تا بودند که نقبا، یعنی اونایی که نقب میزنن اون اصل را میگیرن. نقیب شنده نقیب میگن، یعنی کسی که میدن اون گوهر اصلی را پیدا میکنه. این نقب زدن هم به همین معناست که یعنی از ظاهر میره به باطن. خب هر دین حساب کنین صدها دین داریم، هر دینی یه تعداد کمیشون جزء سابقون اون دینه. حالا اگه 100 تا دین داشته باشیم، 100 تا 12 تا داشته باشیم، حالا دین اسلام سلطون من الاولین و قلیلون من الاخرین، یعنی دین اسلام که 12 تا از چی داره؟ از سابقون داره، نسبت به اون صدها دین که هر کدومم بر فرض 12 تا داشته باشه، خب تعداد کمی میشه نسبت به اونا. یعنی نسبت به بقیه ادیان که جمع کنیم در گذشته تاریخ قبل از اسلام خیلی میشن نسبت به این. اما حالا مقام سابقون در دین اسلام با مقام سابقون در بقیه ادیان یکیه. هر دینی یه درجه ای داره، سابقون اون دین فانی در همون دینن و در مقام قرب حقن که بدون واسطه بین خودشون و خدا اون دین رو میگیرن. یعنی حضرت هارون علیه السلام در مقام قرب الهی هیچ واسطه بین خودش و خدا نیست، هیچ منیتی ندارد، چی میگیره؟ دین موسی علیه السلام را میگیره. مقام قرب درجه دارد. عرض کردیم خود قرآن میفرماد تلکل رسول فضلنا بعضهم علی بعض، پیامبرا درجه دارن. خب حالا میشه که علمای دین ما از انبیاء بنی اسرائیل بالاتر باشند، در عین اینکه انبیاء بنی اسرائیل در مقام قرب خودشونن و مقام فنا برای گرفتن تورات، علمای ما در مقام اصحاب یمین باشند برای گرفتن قرآن. اصحاب یمینی که قرآن دارن از سابقونی که تورات دارن خب بالاتر میشن. اینه که اصلا این سوال باعث شد که این باب یه خود بیشتر باز بشه. بحثمون رو ادامه میدیم، چون این رو بحث کرده بودیم، بازم احساس کردیم که این را جواب بدیم مفید است انشاءالله. یه صلوات بفرست. رسیدیم به آیه هایی که از آیه 17 ریشه میگیره. در آیه 17 بابی را حضرت حق باز فرمودند که اصحاب قرب محض سابقون به مقامی میرسند که ولدان یطوف علیهم، این ولدان مخلد که تجلیات اراده توحیدی خودشون است که قوای نفسشون رو کنترل کردن، اینها طواف میکنن. یعنی چه؟ یعنی حفظ میکنن این مقربین رو به این شکل که ظروف همتهای توحیدیشون جانشون رو سیراب میکنه از توحید. اینها یطوف و به چی؟ به اکواب و اباریق و کأس ممعین. اینا باید خوب روش التفات عزیزان داشته باشن که در روز قیامت اصحاب سابقون اهل قرب محض اینها از اون توحید نابشون می نوشن. چون عقیده توحیدی در زندگی به شکلای مختلفی پیش میاد، ظروفی که این شراب توحید اونجا صورت میگیرد برای اینها و جانشون رو سیراب میکنه متفاوت است که بحثش گذشت. بعد میفرماد حواست باشد راستی راستی شراب است، اما مستیش مستی درست مقابل این دنیاست. شما میدونید که شراب این دنیا گوهر و جوهر و عصاره دنیاست، شراب قیامت هم گوهر و جوهر و عصاره توحید است. شراب دنیا ببینید همه دنیا را اگه جمع کنین میشه شرابش. روایت تو دارین دیگه، فرماد که تمام گناه‌ها کلیدش در چیه؟ در مستی است، در همین شراب است. چرا؟ حالا اونجا روایت مفصله. شراب دنیا دو تا کار میکنه دیگه، یه حال خوب و یه حالی به آدم میده که آدم دنبالشه، و یه قفلتی که در واقع تو دل اون حال هست. یه آدم مست میدونین که مستی را همه میخوان، هیچکی دلش نمیخوان مست نباشه، همه دلشون میخواد که مست محبوبشون باشن. پس مستی یعنی نهایت شعف، و وقت نهایت شعف با حفظ حضور و بیداری یا با از بین بردن بیداری. هیچ کس مستی همراه با غفلت نمیخواد، اما بالاخره دنیا اگه خیلی خیلی مطلوب ما شد مستی میاره. ولی مستی دو تا خصوصیات داره. اولا پر درد سر است. مثلا یکی میگن، مثلا این طرف میگه آقا عاشق این خونه شده، یعنی واقعا اگه در خودش یه کاری کند عشق به این خونه درش زیاد بشه، خب حالا از این عشق به این خونه خیلی لذت میبره. یعنی فرض بر اینه دیگه، اینقدر خودش رو یه جوری پایین بیاره، حواس خودش رو پرت کنه، هی به چیزای دیگه توجه نکنه، تا تمام وجودش بشه دی خونش، خب حالا این خیلی عشق میکنه، حاضر است نخوابه، حاضر است این یه عاشق دیگه سطمه بخوره، تا این عشق به این خونه رو جورش رو بکشه. اما دو تا چیز هست، یکی این که حالا دومیش اول میگیم، یکی این که خیلی چیزا باید غافل بشه دیگه، خونواده، بچه، ارهام، آبرو، که آقا خیلی زشت است تو تمام دل دادی به این خونه، آبرود میره، مردم پشت سرت حرف میزنن، باید پول نزول کنی که بتونی مثلا همتون قشنگ نگرش داری، همه رو میپذیره. یعنی یکی از ضرراش اینست که غفلت عجیبی براش پیش میاد. ضرر اولش اینست که حالا میخواد این عشقش نگه داره، دنیا فرسایش داره، از بین رفتن داره، هی این درد سر براش هست، هی سنگاش میفته، باید بره سنگای عینش بخره بذاره، چون میخواد محبوب خودش رو کامل داشته باشه. خب دنیا جنسش نیست که هی فرسایش پیدا کنه، چرک میشه، پیر میشه، میشکنه، میریزه. حالا این کی میتونه عاشق باشه؟ عاشق محبوب خودش رو کامل میخواد، خب حالا این باید اینا کامل هی نگه داره، اینا بهش میگن دردسر. دردسر حالا اینا تماما شما تو چی میبینین؟ در خود همین مشروب دنیایی، همین مشروب که مردم میخورن، یعنی دقیقا شما تو این مشروب هم درد سر، یعنی سر طرف که مسته درد میاد، هم که از همه جا غافله، یعنی حتی از پهلوش غافل است، گناه میکنه. اون روایت طولانی میگه حتی گناه حاضر است با مادرش زنا کنه در حین مستی، چون که دیگه به اینجا میرسه. یعنی در حین مستی دنیایی که این شراب عصارش است، همه دنیا رو شما در واقع دارید. دنیا به معنای کاملش، شما ببینین اهل دنیا واقعا عاشق دنیا. یارو مثلا اومده است به خاطر اینکه شنیده است که فلان پدیده، حالا انواع عاشقا داریم، یعنی انواع دیوونه ها داریم، یارو میگه من دیوونه تمرم، عصای چارلی چاپلین 50,000 دلار میخرم، چرا دیگه من دیوونه اینم؟ راست میگه، دیوونه ها یعنی همون احمقا، همونایی که در مقام آیه قرآن رو نگاه کنیم، میفرماد یونزفون، میگه شراب قیامت لا یونزفون، یعنی مقابل شراب دنیا یونزفون، پر درد سره. حالا اینکه بخواد این عصای چارلی چاپلین بخره که چی؟ که بعد پوز بده، پوز بده که آقا ما عصای چارلی چاپلین داریم، که از این طریقه برای خودش یه شعف ایجاد کنه. خب حالا باید چقدر بدنش بلرزد که آقا یه مرتبه تون مناقصه یا مزایده یکی نیاد رو دستش بزنه، نکنه عصا جعلی باشه. بارها شده یه عصا فروختن، بعد 7-8 عصا این ور اونور دوباره پیدا شده، تازه مثلا دختر چارلی چاپلین گفته هیچ کدوم اینا عصای بابا ما نیست، بابا ما عصاش خونه ماست. خب اینا رو میگن دردسر، اینا رو میگن دلواپسی، که همواره آدم چیه؟ دلواپسی. و حالا اگه برین تو بحر این آقا ببینین از همه حقایق زندگی غافله. خب حالا حساب کنین شراب توحید چطوریه؟ یعنی واقعا مست خدا بودن به معنای آیه چی؟ یطوف علیهم ولدان مخلدون، اون جلسه رو ول نکنید. یعنی اگه کسی تونست با تمام اراده توحیدی که انشاءالله بعدن به لطف الهی بیشتر روشن میشه، تمام قوای خودش رو در فرمان بگیرید، این چشم هر جا من میخوام برید، گوش و قلب و خیال و عقل با فرمان عقیده توحیدی حرکت کنه، این آدم راست راستی براش توحید انشاءالله ظاهر میشه. توحید آقا یه چیزیست، یعنی انسان اگه تونست خودش رو اول ببره در فرمان توحیدی، بعد برای شراب توحیدی پیدا میشه، یعنی دلش نور توحید میگیره، بعد براش کشف توحیدی پیدا میشه، یعنی فاکهتن مما یتخیرون. اینجا حالا به دارد به فاکهتن است دیگه، به اکوابن دیگه، برای همین کسره میگیره و فاکهتن به جهت اون بیز که بالای به اکوابنه. یعنی حالا اگه کسی مرتبه توحیدش رو که انشاءالله عرض خواهم کرد تقویت کرد، که قلبش به مقام توحید رسید، اول قلب توحیدی پیدا میکنه، در قلب توحیدی روز قیامت صورت این قلب توحیدی شراب است، همین شراب، آب شراب زلال. و کارش هم چیه؟ کارش همین است، مستی میارد مثل مستی امیرالمومنین در مقابل حضرت حق، ولی تمام عالم زیر نگینش میشه، بیداری فوق‌العاده تو این مستی هست، آروم آروم روشن میشه. پس یه مرحله، اگر کسی به مرحله آیه 17 رسید، به مرحله آیه 18 میرسید، و در مرحله آیه 18 آیه 20 و 21 به وجود میاد، و بعد از آیه 21 اینقدر مقامش جمع میشه که آیه حورالعین، یعنی آیه چند میشه آقا بعدش دیگه، یعنی اصلا این ترتیب باید رعایت بشه، مقام همه اینها تو آیه 17 خوابیده است. اگر کسی قلبش توحید شد، عذر میخوام، اگر کسی برنامش توحید شد که حالا عرض خواهم کرد، یعنی تونست فکر و خیال و چشم و گوش و دهان و دست و پا و میل رو بور و عقل رو در کنترل توحید بیاره، یه مرتبه دلش شعف توحیدی گرفت. دلش شعف توحیدی گرفت یعنی چه؟ یعنی دیگه خدا رو حس میکنه تو عالم. چطوری؟ آروم آروم. حالا اگه خدا رو حس کرد، روز قیامت این حس نورانی که دلش خنک میکنه به چه شکلی برش ظاهر میشه؟ به شکل شراب توحیدی. در چه ظرفهایی؟ ظرفهای مختلف. این یه مرحله. حالا که قلب شراب توحیدی گرفت، حالا شهود برش پیش میاد. فاکهه همطور که ملاحظه میکنین صورت کشف معنوی است، یعنی مقام کشف داره، یعنی پرده میره عقب و حقایق رو میبینه دیگه با چشماش، منظور این دنیا سا، یعنی این دنیا میبینه یه سری مسائل رو، مسائل رو میبینه. یعنی چطوری؟ یعنی مثلا دروغ رو زشتیشو میبینه، یه میبینه، حالا عرض میکنم چطور، غیبت را کثافتش را میبینه، نه میدونه دا، این دیگه درت میرسد به مقام کشف. فاکهه اون طرفش راستی اونچنان برش مزه داره که هیچ سیب و پرتقالی مزه نداره، چون وقتی زشتی ها را دید تو این دنیا فاکه ها را بهش تن میده، میره سراغ فاکه. مزه این میوهی که اون دنیا میخوره یعنی راست راستی اون دنیا سیب راست گفتن میخوره. حالا بگو ببینم که این دنیا چی گیرش اومد؟ راست گفتن برای خدا غیر راست گفتن است، برای اینکه آبروش نره. اونو بلش کن، اون جاش اینجا نیست. این نه اصلا نمیفهمه آبرو یعنی چه، این فقط خدا رو میفهمه. بعد به عشق خدا راست میگه، چون نمیتونه راست نگه، چون خدا صدق محض است، اینم باید دنبال حضرت حق باشه. این نمیتونه که جز حکم خدا رو عمل کنه. این طرف جدا شدن از زشتی ها به جهت دیدن زشتی ها منجر به نزدیک شدن به خوبی هاست به جهت دیدن خوبی ها. راستی، عفت، دیگه بگوی تمام خوبی هایی که توی عالم هست، دستورایی که به ما دادن، اینا دیگه برای این صورت میشه. خب میوه سلام به مؤمن کردن، میوه رکوع، میوه خضوع، اینا میوه میشه براش. حالا به من بگو تو دنیا این با رکوعش چقدر براش نشاط‌آور بود، نشاط‌آور بود. اون دنیا پرده که میره دقب اینقدر نشاط شدید است که صورت میگیره، که صورت میگیره. خب دیگه چی؟ این به جای میرسه که نه تنها فاکه داره، تایرم داره. تایر، تایر یعنی چی؟ یعنی در این دنیا خیلی فکرش زلال شد، قلبش توحیدی شد، چشم دلش باز شد، صدق و دید و پسندید. حالا عقلش که تحت تأثیر قلب توحیدیش هم هست باز میشه. این آدم ملا صدرا رحمت الله علیه، نه اینکه بگم این مقام مقام ملا صدرا سا، بوی این مقام داره، خودش میگه دیگه. شما ببینید ملا صدرا اول رفته است، زحمت کشیده است، 10 سال 11 سال ریاضت کشیده است، بعد فلسفه شو ایجاد کرده. فلسفه ملا صدرا بعد از کشف است، درست عقل است، البته در حد خودش. به پاید ما اینجا و جایی ملا صدرا و گنده تر از ملا صدرا نیست، مثال و چاره ای نداریم بزنیم، مثال بهترش اصلا میزنیم بیکاریم. امیرالمومنین و نهج البلاغه، یعنی امیر نهج البلاغه مقام حکمت هست یا دل عارفانه؟ دل عارفانه جداست، مقام حکمت هست. یعنی حکمت یعنی چی؟ یعنی حضرت نگاه میکنن به عالم، معانی بزرگ مییابند، همطور که نگاه کردن به عالم میوه ها یافتن به نام صدق و عفت و دلشون را باش نورانی کردن. پرنده ها مییابند، این پرندهی که داشت تو هوا میپرید و حضرت دعوتش کرد بیا، این چیه؟ این خطبه یک نهج البلاغه است، پر حکمته. امیرالمومنین در این دنیا چه کار کردن؟ نظر کردن، یه مرتبه نگاه کردن، دیدن که عجب یه معنای توی عالم هست که به قلبشون رسید. مع کل شیء لا بمزایله، غیر کل شیء لا بمغاربه، داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، خارج من الاشیاء. میفرماید آقا حضرت حقا، داره حضرت حقا تعبیر میکنه دیگه، میفرما یا آقا داخل اشیا هست اما نه این اشیا، بیرون اشیا هست نه به جداگه. این فکر بهش میگن حکمت دیگه. این فکر که در این دنیا در پرنده عالم غیب یه مرتبه حضرت گرفتن با قلبشون به عنوان حکمت ارائه دادن، اون دنیا پرنده است، پرنده است، پرنده است، یعنی طیر. پس دوباره از اول، هنو حوریا نرسیدیم، ما گفتیم اگر کسی آیه 17 رو شناخ، کم و زیاد، کم و زیاد سوال کرده بودن که بالاخره تابع به بهره هایی که واصل رسیده است میرسه. آره اصلا اینا رو خدا داره بر همین میگه، میخواه بگه یک مقامی هست که اون مقام صاحب این کمالات هست. حالا اگر کسی خواست تو این عالم دنیا و عالم قیامت به این چیزا برسد، باید تابع اون واصل ها باشه. خب آیه 17 چی گفت که اون جلسه بحث شد؟ گفت که شخصی هست و اشخاصی هستن که اینا قواشون در کنترل توحید است. این کار بسیار بزرگی است. ما نگفتیم سخت، اما خیلی بزرگ. یعنی شما الان میخواین سخن بگید، خب از کجا میگید؟ آیا دل به لطف الهی به جای رسوندین که شما نگید، حق اجازه بدید که شما حق بگید؟ ما که آدم گاهی بعدنا که میفهمد یه عده‌ای چه خبراشون بود، میفهمد آدم تا کجا میتونه بره. من نمیتونم بفهمم که اینا چی کار کردن، اما مفهوم قضیه روشن بشه، بقیهش رو انشاءالله با توسل به خودشون حل میشه. شما اینه بدونید، اگر مدتی خودتون رو در کنترل توحیدی قرار دادید، این قلب وقتی میخواد سخن بگه دائم در توحید باشه، مواظب باشه که در محضر حق است و به حق و با حق و از حق باید بگه. خب هی میخوام ما را مثال، ما میخوریم زمین بلند میشیم، اما از موضوع خودمون خارج نشیم. این چشم دائم مواظب باشه در فرمان توحیدی ببینه، دائم با این نیت که حضرت حق در صحنه است، حضرت حق زیر نظر داره تو را، حضرت حق باید اجازه بده چی را ببینی چی را نبینی. پس تو حق نداری اگه در خونه یه مردم باز است نگاه کنی، حرامه. رو پشتمون که هیچی، یعنی حضرت حق به تو فرموده است که اگه در خونه یه مردم بازه و تو داری راست میری، حق نداری رو برگرد در خونه رو نگاه کنی توش چیه، حرامه. پس اینجا باید خودم رو کنترل کنم. از این بگیر، حضرت حق فرمود در محضر مسجد بلند حرف زدن بی‌ادبیست، حق نداری بلند حرف بزنی، حق نداری در مسجد لغویات بگی. امیرالمومنین حتی با شلاقی که یه شلاق کوچیک دستشون بود، یه بار یکی نشسته بود تو مسجد داشت، اما اختلاطی مثل رستم و سهراب میکرد، همین طور زدندش از مسجد بیرونش کرد. یعنی هم تو ولش نکردن، هم تو زدن، حالا صفر نزدن که مثلا، اما بالاخره بیرونش کردن. نمیشه که در محضر مسجد، محضر مسجد به یه نحوی محضر رسول الله صلوات الله علیه و آله است. اما نتایجش آروم آروم وقتی که انسان قواش رو در کنترل حکم حق قرار داد، از اینجا بعد ببینید حالا یواش یواش قلب را میافتد. از وقت حالا ما مواظب بودیم که هرز نره، یواش یواش قلب بگم تازه میفهمه اه حق بود و من نمیدونستم، حق حاضر میشه در قلب این انسان. درجهش چقدره؟ اینجا آدم میفهمد که آی که چه مقامیست مقام اهل البیت. یکی از این رفقای ما میفرمود که ما در محضر حضرت حق خواستیم که مقام توحیدی آیت الله شاه‌آبادی ها بهمون نشون بدن، استاد امام. فرمودن که یه مدت کمی نشونه ما دادن، ما تازه فهمیدیم چه خبرایی است تو این دنیا. بعدم که ندادن، چون ما که شاه‌آبادی نبودیم، که به ما نشون دادن که اونا توحیدی که تو دنبالشی این یه نوعش است که به شاه‌آبادی دادیم. گفت ما فهمیدیم چه خبرایی. بعد گفتیم خدای ما که شاه‌آبادی رو نشونمون دادی، میفهمیم چقدر خبرایی است. اونا میفهمن که آیا اونا میفهمن ائمه چه خبرایی هست؟ آخه بالاخره مرحوم شاه‌آبادی هر چی داره از خاک پای اهل البیت داره دیگه. درسته امام میفرماد که زیر این آسمان من دلی و روحی به زلالی آیت الله شاه‌آبادی ندیدم. دل زلال یعنی چه؟ یعنی دلی که کدورت شرک نداره. حالا شما حساب کنین مقام آیت الله شاه‌آبادی که تونسته این قلبش اینقدر کنترل کنه، حالا بگون که چی میشه؟ توحیدی میشه. توحیدی یعنی چی؟ حالا همینجا بد نیست. حالا توحیدی که شد، خدا جا این تصمیم میگیره یا اینم هنوز در صحنه است؟ راست خودش عرض میکنم، من هی مثال میزنم به اینا، دوباره بعدش باید بگم خاک بر فرق من و تمثیل من. ولی حالا بد نیست خاطره، گفتن رضا خان خیلی از دست شاه مرحوم شاه آبادی هرس میخورد. هرچی یه بار به رئیس نظمیه یه زمان گفته بود برو در مسجد نگذا باز بشه، نگذرم که آقای شاه آبادی نماز بخونه، برو با دم و دستگاه مانع شو. مرحوم شاه آبادی میان میبینن که در مسجد بسته است. بعد در هرچی خود میدن وانه میشه، اساسشون فشار میدن در وانه میشه. بعد این رئیس پاسگاه میاد به قول معروف با کفشش میاد تو مسجد که آقا نمیشه شما نماز بخونید، برو کفشده بکن وضو بگی از اون بگی میخوام نماز بخونم. بنده خدا میره کفشش میکند وضو میگه از اون میگه نماز بخونم. خب این تعیق کیه؟ رضا خان میبینه فایده نداره، به هر کی میگه اینا میره. یه بار خودش میاد بخونید تاریخا، یه بار واسه اون آقا که تعریف میگم میگفت دیدیم که خودش اومد، ما نمیدونستیم که سربازا دور مسجد واسدند و یا آقای هم هست دستاش پشتش قدم میزنه. یکی به من گفت این کیه؟ اینو میدونی کیه؟ گفتم نه. گفت این رضا خان. گفت وای چی توشه؟ گفت بده آقا شاه آبادی بگیر. گفت اتفاقا مرحوم شاه آبادی امروز یه کمی هم دیرتر اومد. ما گفتیم پس آقا نمیاد. یه دیم اومد. یه مرتبه دیدیم رضا خان اومد، دلا شد، دست آقا را بوسید، آقا بلندش کرد و برو. تو اومده بودن رضا خان اومده بود شاه آبادی بگیره. حالا اینه دیگه. یعنی درسته ما برامون اینا مهم نیست، ولی خب شما نمونه اصلیش ها دارین دیگه. متوکل دستور داد که برن امام صادقا بگیرن، همینجا میخواییم بکشمش دیگه. میدونین دیگه امام صادقا سر برهنه و پا برهنه آوردن تو دستگاه دیگه. بعدش یه مرتبه امام صادق که رسیدن، اون یه ذکری مشهوریه، میگن که بعد گفتن متوکل اومد پایین امام صادقا را پل خودش نشون. بعدم تمام این خونیاگرا و میریزه و اینا را گفته بود برید بیرون. خب این توحید مگه حضرت حق اینا را برای این دارم میگم که چی؟ و میفرماد که و فاکهت مما یتخیرون، یک کشفای معنوی میشه هر جور بخواد، هر جور بخوان. مما یتخیر یعنی حالا که این قلب به مقام توحید رسید، مثالام که میزنم مثالای ضعیفیست، چون نمیفهمیم مقام را. ببین مثلا مرحوم شاه آبادی را مثال میزنیم چون همینقدر میفهمیم، تازه هم خبر داریم. این مقام یطوفون علیهم ولدانون مخلدون که مال اصلش مال معصوم است چیست نمیفهمیم، ولی میفهمیم که چه مقامی است معنن نه حالن. خب میفهم بله، مثلا ما خدا را میدونیم هست، خدا رو میدونیم هست، غیر نیست که با خدا ارتباط داشته باشیم. داناییش که سخت نیست که. ملا صدرا خدا رحمتش کنه میگه من تونستم در اسفار خودم احوالات عرفا رو لاقل مفهوما خوب روشن کنم، راستم میگه. اما برای این کار افتخاری نمیکنه، چون میگه اصل قضیه اینست که ما وارد این عالم بشیم. بله خیلی کاری خوبی کرده است که دیگه کسی بعید ندونه، نگه نمیشه همچی چیزی، بدونه میشه. اما بازیگری کجا، تماشاگری کجا؟ آدم واسه بالا میدونه ببینه بقیه میدونن که این آخرش بله میگه عجب میشه اینجوری هم که فلانی گل زد از گل زد. اما حالا تا تو میای این گل بزنی خیلی طول میکشه. میفرماد که اگر کسی قوای خودش رو در توحید برد، قلبش آروم آروم کشف توحیدی پیدا میکنه، حق را به نحوی مییابد قلب، و بعد قلب اگراف مست حق میشه، مست توحید میشه، همون مستی که همه دنبالشن. اصلا نمیشه دنیا اگه انسان به مستی نرسد پر درد سر است. اون که آقا که گفت عاشق شوور نروزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. اصلا اگه آدم عاشق نشه نمیفهمه برای چی اومده است تو این دنیا. یعنی دنیایی که توش عشق به حقیقت نباشد هنوز دنیایی نیست که معنی بودن ما رو به ما بده. مثل درخت سیبیه که سیب نده، هرچی میخواد برگ بده، تا سیب گلاب بزرگ نده معلوم نیست که این چی به درد خورد، به چه دردی خورد. دنیا برای مستیه، اما مستی که آدم مست حق بشه، توحید بیاد به قلبش، اون وقت رضا خان ببینه هیچی نیست. وقتی شما رضا خان دیدید هیچی نیست، خب بعد تعبیر مرحوم شاه آبادی بود این چاروادار، چاروادار. اصلا رضا خان هم میدونست که مرحوم شاه آبادی بهش میگه چاروادار، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. بعد دیگه این آخر عمرش گفته به شاه آبادی کاری نداشته باشی، فایده نداره، هر چی میریم آبرومو میره. یعنی این بوی توحید برده است که چیه؟ بیدارش که رضا خان هیچی نیست پس نمیترسه. بعضی ها از ترس رضا خان چه کار میکردن؟ رضا خان به مرحوم، به داور وزیر اقتصادش گفت برو بمیر. رفت شبونه تریاکا را آب کرد، یه وصیت‌نامه نوشت که حضرت اعلی حضرت خواهش میکنم به بچه‌ام کاری نداشته باشین، تریاکا را سر کشید، خود مرد. تازه کی بود؟ شاهزاده قاجار هم بودا. شاهزاده قاجار شد نوکر رضا خان، بهش گفت برو بمیر، رفت مرد. حالا شما حساب کن، همین رضا خان تو قلدریش مرحوم مدرس گرفته بود، مرحوم مدرس یه جزء کوچیک داشت که به تو کاریدور مجلس میزدش به دیوار، میگه تو جون من چی میخوای؟ میگه میخوام که بمیری، میخوام که نباشی. خب این چرا مدرس اینه؟ برای اینکه میبینه رضا خان هیچی نیست. خب چرا این میبینه؟ برای اینکه بیدار شده است، شراب توحید نوشیده است، نوکره صاحبان شراب حقیقی توحیدی هستن. این مستیش مستن، کسی که مست نیست که چیز نمیفهمه. خب ظلومن جهولا، شعر امام را راجع به ظلومن جهولا بخونید. امام میفرماد در بر دل شدگان علم حجاب از حجاب. این علم ما به درد نمیخوره، ما دل میدیم، ما دل میگیریم با حضرت حق. بعد میگه که ظلوم است، به خودش میذاره زیر پا. انسان ظلوم است، خودش میذاره زیر پا، جهول است، هیچی نمیفهمه غیر خدا، جهول است. این آیه قرآن سوره احزاب معنیش اینه دیگه، به فرمایش امام که آقا انسان انا ارزنا الامانه، امانت را به همه دادیم، هیچ که جرأت نکرد بپذیره. فابین ان یحملنها فحملها الانسان انه ظلوما جهولا. دادیم به انسان، پذیرفت. چرا پذیرفت؟ برای اینکه ظلوم و جهول است، برای اینکه هم هیچی حالش نیست، هم که ظالم است، هیچی حالش نیست. مدرس چه حالش بود؟ انگلیس میفهمید؟ آمریکا میفهمید؟ اگه اینا رو میفهمید که میترسی؟ هیچی حالش نیست، چون خدا داره. جهول است، به غیر خدا جاهل است. چرا؟ برای اینکه چیزی نیست. ظلوم هم هست، خودش و منیتش و پوز و اینا هم برای چیزی نیست، همه رو گوشه زیر پا. میشه نور توحید. خب حالا این حقیقتش پیش کیه؟ پیش سابقون است. اینا پس این بحث، این که مسدی توحید حقیقتش ببینید مالکیاست. حالا چقدر اهل بیت زندان کننده بکشن دست برمی‌دارن، اصلا سرشون نمیشه. بابا اینا مستن، مست که نمیتونه از درد و دشنه و چاقو و نمیدونم شلاق و زندان و اینا، که اینا رو نمیفهمن. اینا اینقدر حق دارن که تو رو اصلا نمیبینن که بخوای تو زوره رو به اینا نشون بدی. خب ببینیدم که اینه که اینا ائمه صاحب حقیقی این شرابن دیگه. بعد میفرماد که حالا اگه همین مرحله بعدیش چیه؟ حالا مقام فاکهت مما یتخیرون، اینا در مقامی قرار میگیرند که اون میوه های اون توحیدشون و کنترل قوای نفسشون در جهت توحید شروع میشه. بی میوه که آدم دق میکنه، اصلا فکهه فکاهی شندن دیگه، فکاهی یعنی یه چیز که آدم خوشحال میشه، میخنده. فکاهی میگن، قدیمی هم گفتن فکاهی، حالا میگن جوک. خب اصلا فکهه یعنی همین، یه چیز که دل خوش کنه، دل شاد کنه. میفرماد که اینجور نیست که مدرس، تو اینقدر مقاومت کردی که معلوم شد رضا خان هیچی نیست، بعد بردندت کاشمر، در کاشمر اینقدر میوه بدادیم که اصلا نفهمیدی اینجا کاشمره، فکر کردی از تهران هم بزرگتره. یعنی چرا دلش، شما ببینید اصلا چطور شد که بعد مدرس در کاشمر کشنه، دیدن انگار آقا رفته است مهمونی، ایشی داره میکنه. خب رضا خان حسودی شد، خبر میدادن راپورترا که آقا این اینجا خیلی خوش میگذرونه، لجش گرفت که برین سمش بدین بکشیدش. اصلا احمق نمیفهمه که کسی که هی هرچی توحیدی بشه میوش بدن، حالا سمش که بدن چی میشه؟ شربت غم میشه. آقا سم که دادن چه نتیجه داشت؟ اولا که سم نکشتش، هرچی سمش دادن نمرد. خودتون بخونین تاریخشو، آخرش چیز کردن، خفش کردن اینجوری، حالا به اون شکلای مختلف که گفتن. تو اینا می‌خواستن آخه خودشون هم تبرئه کنن بعد که فهمیدن که کار زشت کردن. حاصل قضیه این که هی میوه میدن، هر چه ما خودمون رو بریزیم، هر چه حق جای زندگی ما بشینه، هی میوه میدن. میوه اصلی نتیجه توحید اصلی است. خب به ائمه میوه‌ای که میدن، مقام سابقون، میوه چیست؟ مما یتخیر، یعنی هرچه بخوان. یا خیلی آیه، برای اینکه این مسئله روشن بشه، آیه سیادو رو نگاه کنی. آیه سیادو میگه اصحاب یمین رو هم میوه میدی، ولی چی؟ فاکهتن کثیره. اینجا خوب وقتی است که ما اینا روشن کنیم. اصحاب یعیم اینا میوه میدن، اما میوه زیاد میدن، هرچی بخواد یا خیلی خیلی. یه وقت است که به اصحاب یعیم، اصحاب یعیم خیلی خوبن، امام خمینی ها رحمت الله علیه اینا خوبن. اینا را خیلی بهشون زحمتشون را هی بهشون میدن، میوه نشاطهای معنوی، اون شهودهای عالی غیبی. اما چقدر خیلی، چرا خیلی، چرا هرچی دلشون بخواد نمیدن؟ برای اینکه دلشون که مال دنیا، اینا که دنیا مالشون نیست، دنیا مال یه ده دیگه است، دنیا مال سابقونه، سابقون مقامشون مقام فناست، از تماما مقام قربن، چیزی از خود ندارن. اینه هرچی بخوام بهشون میدن، چون خواستشون خواست حق شده است. وقتی خواستشون خواست حق شده است، حقم مال اینا شده است، یعنی خدا دیگه در واقع مال ایناست. من کان لله فکان الله لهو، هر کی مال خدا شد، خدا مال اون میشه. میگه بنده من هرچی تو بگی من میشنوم، برای اینکه تو تماما من شدی. حالا من به تو گفتم نیزه بنداز، تو برا من نیزه انداختی، پس در واقع من نیزه انداختم. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. بنده اصلی کسی است که تمام خواستش فانی در خواست حضرت حق میشه. حالا این هر چه بخواد عالم غیبا میبینه، هر چه شهود بخواد، جبرائیل بخواد ببینه، میکائیل بخواد ببینه، مقام فوق جبرائیل و میکائیل بخواد ببینه میبینه. امام صادق مگه اینجور نبودن؟ فرمودن ما ملکی، ما با روحی ارتباط داریم که از جبرائیل و میکائیل بالاتر است. یعنی شما اگه میرفتین خدمت امام صادق، یه سوال میکردین و شما را اهل میدیدن، هر سوالی از هر باطنی از عالم میکردین، نگاه میکردن، میافتن، بدون میدادن. مقامشون شهود مطلق است. چرا؟ برای اینکه فاکهت مما یتخیرون. اینا را بهشون نگفتن مقدار زیادی بهتون میدیم، گفتن هر چی میخواید. چون تو این دنیا چی؟ هر چی میخواد خدا شدن، هیچی از خودشون نشدن و خدا مالشون شد. در دنیا شما سابقه دارید که رفته باشین از امام معصوم چیزی پرسیده باشی، امام معصوم چیزی بخوان، خودشون بخواند و خدا ازشون منع کرده باشد، الا اینکه خودشون گاهی نمیخوان، اون بحثش جداست. هر چه بخوان حضرت حق براشون گذاشته است. خب حضرت ابو عبدالله اون روایت کاملا روایت خوبی است که میفرماد که اومدن یه عده‌ای از حیوانات در کربلا و جنیان به کمک حضرت، حضرت دیدن که حضرت حق میخواهد که حسین را قتیل ببینه، گفت که نه نمیخوام، انشاء قتیلا. شب خواه حضرت حق از زبان وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله خبر داد که ای حسین، خدا تو را قتیل میخوا ببینه، میخوای؟ گفت بله میخوا. من همینم، من اصلا همونم که خدا میخواد، من چیزی غیر اون نیستم. خب مقامی است که، یعنی اون روایت ها عمدن گفتن که بدونن حسین بردش تا کجاست. یعنی این که این روایت رو بعضی موقع به افراد نمیفهمند، نف میکنن که آقا اگه جنیان و نمیدونم حیوانات درنده میمدن به کمک حضرت، میخواست چرا کمک نگرفته اینا؟ بابا اصلا یه چیز دیگه است، یه مقامی دیگه است، حتماً باید اینا بیان و حتماً هم باید اینا رو پس بزنن حضرت، چون میخواد یه مقام دیگه را داشته باشه تا نشون بده. مما یتخیرون. ببینید که حالا عذرم میخوام، بس یه خورده هم شیرینه هم سنگینه، زخه چه مقامی است مما یتخیرون. و وقت لحم طیرش هم چی؟ چقدر زیادیه. مما یشتهون، مما یشتهون. حالا حکمت، حالا امیرالمومنین برد منبر آبه خواد نهج البلاغه بگه، کی تموم میشه؟ هر وقت حوصله مردم تموم شد. مگه این تموم شدنی؟ مگه این حقایق غیبیه؟ حتما همه دون میدونی زیر این آسمان جز در این خانواده یقیناً به تحقیق هیچ جا دیگه این خبرها نیست. نیست والله، نیست. هست به نشون بدین، یکی نشون بدین دیگه. گنده های دنیا رو ما خوندیم، غیر مسلمان ها گنده هاشون، ما بالاخره عادتمون بزن گفتیم آقا مثلا تو اروپا کدوم کتاب تو فرهنگ اروپا خیلی مهم است، خوندیم، خوبم بوده، نمیگم بد بوده، آگوستینوسشون خیلی خوبه است، کنفسیوسشون خیلی خوبه، اما مگه نهج البلاغه میشه؟ خب همون هم خوبه، ما همون هم دوست داریم، بحثم میکنیم. خب حالا این نهج البلاغه چیه؟ این حکمت‌های معنوی است. فردا صورت طیره است. حالا چقدر امیرالمومنین تو این دنیا مقامش مقام این حکمت‌های معنوی بود؟ هر چه می‌خواست، هر چه می‌خواست خدا پرده براش عقب می‌زد تا حکمت بگیره. یعنی پس سه تا شد: هم دلش توحیدی، هم قلبش کشف معنوی، هم عقلش که حکمت معنوی. تمام ابعاد امیرالمومنین پر حقیقت شد. توحیدی که این خانواده دارن، قلبشون اونچنان که تنگهای شراب توحیدی می نوشن، شراب حقیقی. بعد مقام حالشون، حال شما خسته میشین ماه رمضان، اگه این عید فطرش نبود مزه ماه رمضان به عید فطرش است، واقعا به اون شور و شعف عید فطر. آخرش اون شعف خاصی که تو ماه رمضان تو عید فطر هست به همه ماه رمضان میارده دیگه، چون میگه که ماه صله از خدا خودشه به تو نشون میده، عشقی که آدم به عشق عید فطر تمام طول ماه رمضان داره، یه نور و حرکتی میاره دیگه. خب این حالست، این حالیست که خدا میده به روزه‌دار. حالا به ائمه چقدر داده است؟ هرچه بخواند. این مقام حالشون است. خب حالا یه شعور خواستم آدم پیدا میکنه اگه درست روزه بگیره، اون شعور حکمی صاحب اصلیش باز کیه؟ باز ائمه. من نمیدونم که آیا اگه کسی از مکتب ائمه جدا باشد اصلا میتونه به این چیزا برسه. یه تحقیق آدم بکنه ببیند اونا هم تو اصلا عید فطر مثل عید فطر ما در این حال و شعور و حکمت هم. یا حالا مثلا چون گفتن عید بگیریم، دلیلم هم اینست که عید فطر اهل سنت مثل نوروز ماست. میدونین که هفت رو تعطیل میکنن، سعودیا و ترکا به نه لباس نو میپوشن، اینجوری ظاهرا معلومه است که خبری نباید باشد که به این چیزا مشغول شدن. حالا ببین شما تحقیق کنید، ما تو عید نوروزمون مثل درخت چطوری خوشگل میشن، ما هم درختی خوشگل میشیم. این که مثلا لباس درخت لباس عوض میکنه، ما هم لباس عوض میکنیم. اما تو عید فطر یه خبرای دیگه از عید اتصال است و این حرفا. خب حالا بمونه نسأل و کوند او که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب.